دوستان خوب و عزیز، دنباله صحبتمون درباره ویژگی ها و صفات فرد سالم به آگاهیتون میرسونم و ادامه میدم. شماره 66، آدم سالم آدمی است قدردان و قدرشناس، یعنی کسی است که انسان ها رو در جایگاه و پایگاه خودشون میبینه، برای کاری که کردند، برای فرصت و موقعیتی که به وجود آوردن اهمیت و ارزش قائله و قدردان و قدرشناسه و اون رو به گونه های مختلفی حتی با جمله و کلامی کوتاه هم که شده ابراز میکنه. و همطور که میدونید یکی از حسرت ها و افسوس های بسیاری از مردم دنیا این است که هیچ وقت قدرشون دانسته نشده و ارزششون شناخته نشده. بنابراین قدردانی و قدرشناسی هر کسی رو در جایگاه و پایگاه خودش آنگونه که هست پذیرفتن، پسندیدن و احتمالاً دربارش به هر گونه‌ای که درست و مناسب صحبت کردن. بنابراین آدم سالم آدمی است قدردان و قدرشناس، ولی در این حال از اینکه دیگران ممکنه قدر او را ندونن و قدرش را نشناسن احساسی بدی نمی‌کنه، زیرا این رو به اون گونه نگاه می‌کنه که اولا نمی‌دانن و تازه بر فرض که بدانن ای بسا نمی‌دونن چگونه باید ابراز کنن و یا اصلا ابرازش درست و مناسبه. و از همه اینها گذشته او قرار کار درست و خوب خودش رو بکنه، هم از اینکه دیگران قدردان و قدرشناس باشن یا نباشن، اما او در ارتباط با دیگران قدردان و قدرشناس. شماره 67، آدم سالم آدمی است که عقیده و نظر خودش رو ابراز میکنه، این رو با بازی و فریبکاری بیان نمیکنه، ترس و وحشتی از بیانش نداره، آمادگی کامل برای تصحیح و تغییرش داره، ولی اظهار عقیده میکنه و نگران این نیست که احتمالاً حرفش، نظرش، عقیدش درست نباشه یا مناسب نباشه و یا احتمالاً بعد از ابرازش با توضیح و توجیه های عجیب و غریب کوشش نمیکنه مطلب رو به شکل و فرم دیگری در بیاره و در بیشتر موارد هم اون زمانی که نمیدونه و نمیفهمه به راحتی ابراز میکنه. این یکی از اون موارد مهم درباره پرورش و تعلیم تربیت کودک است که بچه ها باید حداقل روزی یک بار از پدر و مادر بشنوند که نمیدونن، یعنی پدر و مادر نمیدونن و نمیفهمن، تا بچه به یه آرامشی برسه و بدونه که ندانستن و نفهمیدن و یا نتوانستن عیب و ایراد انسان نیست. نداشتن میل به دانستن و یا علاقه به انجام دادنه که انسان میتونه در مورد خودش پرسشی داشته باشه. بنابراین به راحتی عقیده و نظر خودش رو ابراز میکنه و این عقیده و نظر رو به عنوان عقیده و نظر خودش، نه عقیده و نظر درباره دیگران، اون هم نه عقیده و نظر در اعتراض با دیگران، چون همیشه و در بیشتر موارد اگر نه همیشه میشه مطلب رو به گونه ارائه کرد که دیگرانی که مختلف و متفاوت هستن هم احساس خشمی و یا دشمنی و یا حمله نکنند. شماره 68، آدم سالم به دنبال حق خودش و حق دیگرانی، حق دیگران رو در حدی که به او مربوطه ولی حق خودش رو میخواد و از حق خودش آنچه که مربوطه به اوست نمیگذره. البته با این واقعیت آشناست که اون زمانی که احتمالاً فکر میکنید 100% حق با شماست، حتی 70% هم حق با شما نیست، و اون زمانی که فکر میکنید 70% حق با شماست، حتما حق با طرف مقابله و تازه اون رو به صورت یک نظر مطرح میکنه و به صورت یک انتظار ولی آماده برای توضیح و توجیه، اما برای حق خودش میسته و چنین باوری نداره که انسان باید از حق خودش بگذره یا بهتر از حد خودش بگذره و از حق خود گذشتن نشانه خوبی انسانه. تقریبا هیچ وقت نیست و معمولا ریشه اصلی و اساسی مسئله یا شرم یا ترسه و این دو هست که دلیل این میشه که در بیشتر موارد من شما برای احقاق حق خودمون نیستیم و غالب آدمایی که برای احقاق حق خودشون نمیستن در جای دیگران به حقوق دیگران تجاوز میکنن و چون به صورت آدمای منفعل پرخاشگر هستن تحمل میکنن تا بالاخره منفجر بشن. و به همین جهت است که وقتی یه انسان حرفش رو میزنه، حقش رو میخواد و به صورت راحت و آسوده اون رو طرح میکنه و به عنوان جایگاه و پایگاهی داره و یا انتظار و نظری که داره، احتمالاً در بیشتر موارد متوجه میشه که به اون حدت و شدتی که فکر میکرد نیست. من بارها درباره موضوعی مطمئن بودم و با وجودی که با دقت به مسئله توجه کردم که احتمالاً حق با منه، وقتی که توضیح دیگری رو متوجه شدم یا شنیدم به این نتیجه رسیدم که ابداً حق نظر من درست نبوده. بنابراین با این فرض و نظر که میتونیم آنچه را که ما درست و حق خودمون میدونیم حق ما نباشه باید ابراز کنیم، اما وقتی به حق دیگران میرسه بیش از اون قرار پافشاری کنیم، مخصوصا وقتی مطمئن هستیم. اینجاست که تفاوت انسان در ارتباط خودش با دیگران مشخص میشه، به علاوه در دنیایی که پر از ظلم و بیداد هست، و اینجاست که انسان سالم کسی است که ممکنه در خصوص بیان حق خودش کمی اینجا و اونجا رعایت کنه، اما وقتی به حق دیگری میرسه. و به همین دلیل است که بسیاری از مردم سالم باورشون این است که من ممکنه از آنچه که مربوط به خودمه به دلایلی بگذرم یا توجه و اعتنایی نکنم، ولی در مورد دیگری نه. و این شرط اخلاق و انسانیت مخصوصا در دنیای پر از ظلم و زور من و شماست. شماره 69، آدم سالم آدمی است معتدل و میانه رو. این دعا که خدایا اعتدالی بخش دعای بزرگی است. ما در زندگی وقتی که به افراط و تفرید کشیده میشیم، جز در شرایط استثنایی احتمالاً یا بیماریم یا درگیر بیماری اجتماعی و یا احتمالاً فرهنگی شدیم. به همجاست که آدم سالم در بیشتر موارد معتدل، میانه رو و موضوعها را در اون حد وسط و میانه میبینه، و به همین جهت است که توان اینو داره که واقعیات رو بیشتر و بهتر درک کنه. و درسته که ممکنه در جزئی از موارد بیشتر به سمت چپ و راست گرایش یا توجهی داشته باشه، اما بدون تردید در بسیاری از موارد اعتدال و میانه روی بهترینه. شماره 70، مسئله کارآمدی و کارایی است. یعنی شما با کسی روبرو هستید که افیشنت و فردی است که افکتیو. ببینید، آدم سالم کارآمده. کارآمدی به معنای این است که با کمترین امکانات یا هزینه بیشترین نتیجه گرفته میشه در حالی که اصولی رعایت میشه. و مؤثر بودن و مفید بودن وقتی است که کاری که انجام میشه من شما رو به هدف میرسونه. بسیاری از مردم دنیا کاری رو میکنن که تفاوتی در آنچه که مورد نظرشونه نمیکنه. درست مانند آدمی که میخواد به منزل دوستش بره که 10 مایل فاصله داره و فقط 5 مایل رو میره، و یا احتمالاً در بیان مطلبی به گونه‌ای مسئله‌اش رو ارائه میده که احتمالاً هدف مورد نظرش به دست نمیاد. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما در آنچه که انجام میدیم مسئله کارآمدی و کارایی رو داشته باشیم و متوجه باشیم که خیلی از اوقات انجام دادن برخی یا جزئی از کارها به جای اینکه مفید باشه حتی مضر. و به همین دلیل است که بسیاری از مردم در کار تربیت فرزندانشون، ارتباط با دیگران یا حل مسائل و مشکلات تا جایی میرن و اون رو نیمه کاره رها میکنن، زیرا نیرو و انرژی خودشون رو هدر دادن و تباه کردن. به همین دلیل است که آدم سالم آدمی است که با حداقل امکانات بیشترین نتیجه رو میگیره. میدونین اصولا نگاهی اقتصادی به موضوعا داره و اقتصاد همیشه استفاده از کمترین برای رسیدن به بیشترین و در مسائل اخلاقی بهترین است. شماره 71، که آدم سالم آدمی است خودجوش، خودزا، آدمی است اسپانتینیس. یعنی شما با آدم سالم وقتی روبرو میشید قرار نیست که درباره مسائل جزئی حالا به موضوعها همه طرفش نگاه کنه و یا احتمالاً همیشه احتیاج به تمرین و تکرار داشته باشه. شما میدونید آدم نرمال و گرفتار اگر احتمالاً میخواد حتی به کسی تسلیتی بگه ممکنه چند بار اون رو برای خودش تکرار کنه. علتش هم این است که میخواد چیزی خوب در بیاره. اصلا مسئله مرگ اون آدم، داغ اون آدم، رابطش براش مطرح نیست. مسئله این است که من چجوری حرفم رو بزنم، چگونه صحبتم رو ارائه بدم. در حالی که برای آدم سالم مسئله خودجوشی ممکنه در یه مرحله وقتی با وجودی که فکر میکنه با تسلیتی بگه اونجا بره و همینطور فقط به اون آدم نگاه کنه، اون آدم رو در آغوش بگیره و هیچ حرفی برای گفتن حتی نداشته باشه، برای که فکر میکنه حال و احساس و نگاه اونها بهترین گفتگو رو با هم داشت. بنابراین این خودجوشی و خودزایی و به نوعی حتی حاضر جوابی، آماده برای پاسخ بود دادن، خودش نشان دهنده راحتی انسان اگر در حد خودش باشه. به همجاست که شما وقتی با یه آدم سالم برخورد میکنید و بهش میگید بریم مثلا فرض کنید سینما، احتمالا فکر میکنید که خوبه بریم، در حالی که یه آدم عادی و یه آدم گرفتار حرفش نیست که تو چرا از 6 ماه قبل من نگفتی، کدوم فیلم میخواییم بریم، کجا میخواییم بریم، چرا باید بریم، چیه موضوع. و شما یه دفعه متوجه میشید که با یه آدمی روبرو هستید که همیشه باید با طرح و برنامه و پیشبینی و پیشگیری به دلیل استراب و نگرانی آماده باشه، در حالی که آدم خودجوش خیلی راحت بهش میگی بریم سفر، کی، برنامه ها رو به همزه بذار، دو تا تلفن بکنم، 4 تا قرار رو به هم میزنم و با هم میتونیم بریم. آدم سالم اسپانتینیس، خود به خودی، خودجوشه و بنابراین در جهانی زندگی میکنه که برای خودش آزادی و حق انتخاب قائله، البته مسئولیت رو میپذیره و پیامدش رو قبول میکنه، ولی توانایی این کار رو داره. شماره 72، آدم سالم آدم شجاع. البته میدونید شجاعت یه حدی داره و با حماقت و یا لغات دیگری میتونه نزدیک باشه، ولی شما با یه آدمی روبرو هستید که قبول خطر میکنه، قبول ریسک میکنه. نیچه فریاد زد که خطرناک زندگی کنید، و ما میدونیم دنیا از آن کسانی است که بیشتر از اونی که دارن میخوان و بنجاست که بیشتر از اون چیزی میشن که هستن، و بنابراین در بسیاری از موارد محافظ کار بودن، محتاط بودن مسئله رو حل نمیکنه، در بسیاری از موارد حتی وضع بد رو بدتر میکنه. بنابراین شما با آدم سالم وقتی روبرو هستید، در روی شجاعتی میبینید، توانایی انجام کاری رو، برداشتن قدمی رو، و به هر حال میپذیره که اگر no guts no glory، اگر واقعا اون توانایی رو برای پذیرفتن ضرر و خطر ندارید و به استقبال ضرر و خطر نمیرید، احتمالا ضرر و خطر در بدترین شرایط سراغ شما خواهد آمد. بنابراین شما با یه آدم شجاع روبرو هستید. شماره 73، آدم سالم آدمی است اهل مطالعه، و امروز تقریبا 5 ساعت مطالعه، نه احتمالا خواندن بسیار از این روزنامه ها و مجلات که خواندنش تازه بدآموزی داره و یا احتمالا آنچوری که انسان آموخته رو از یاد انسان میبره، مطالعه ای که مفید و سازنده هست رو پیشنهاد میکنم. بنابراین یه آدم سالم میخونه، و البته ممکنه این خواندن به صورت شنیدن هم باشه، چون برخی از آدم‌ها از طریق گوششون بهتر میتونن بشنون، ولی مطالب مهمه که از کجا میاد. وقتی شما به رادیو و یا تلویزیون جز در شرایط استثنایی توجه میکنید، اون واقعا مطالعه نیست، برای که از عمقی و دقت لازم برخوردار نیست. اما ممکنه مطلبی به روی سی دی آمده باشه یا کتابی به صورت سی دی آمده باشه، در اون صورت موضوع کاملا متفاوته. ولی ما در دنیایی هستیم که با توجه به اینکه در هر روز بیش از 60,000 صفحه مطلب تازه علمی بیرون میاد، دیگه هفته 5 ساعت مطالعه در هر رشته من و شما رو میتونه در مسیر کاروانی قرار بده که با سرعت داره میره، ولی من و شما به نوعی خودمون رو به اون کوشش میکنیم برسون. شماره 74، آدم سالم آدمی است خوشحال و شاد و خندان. شما میدونید که گفته شده که تا زمانی که انسان میگریه و میخنده معناش این است که زنده است و امیدی برای بهتر شدن و بهبودش است، و میدونیم که خنده بدون تردید اصلا نوعی درمانه. امروز حتی نوع خنده درمانی داریم که مطالعات نشون میده چگونه بر روی مغز اثر مثبتی میگذاره. میدونیم که مسئله شادی نشون دهنده نه تنها وجود واقعی انسان، بلکه کودک انسانیه، و به همین جهت که باور من این است که آدم سالم آدمی است که حداقل روزی 1 ساعت میخنده، و اگر کمتر از روزی 1 ساعت میخندید احتمالاً سالم نیستید، و اگر معمولاً با این مسئله روبرو هستید که چطور میشه روزی 1 ساعت خندید، کافی است که اوریان بشید، لخ بشید جلو آینه، احتمالاً خواهید خندید. البته ممکنه بعداً گریان بشید، ولی به هر حال اولش موجب خنده خواهد بود. اگرم کم آوردید میتونید از دوستانی که علاقه مندید خواهش کنید که همون کار رو برای شما بکنن. بنابراین انسان باید دنبال موضوع برای خنده بگرده. سلامت روانی و نشانه امنیت و آرامش و راحتی در این خندیدنه. حتی خنده بلند، خنده‌ای که احتمالاً شما میتونید به مقدار زیادی احساس کنید که به نوعی کنترل زمان و مکان رو یا محیطتون رو از دست دادید. بنابراین اگر اهل شادی و خنده نیستید، احتمالاً زندگی غم‌انگیزی خواهید داشت. یکی از تعریف‌هایی که در طول تاریخ برای انسان شده این که انسان حیوان خندانیه، علتش از که این شادی و لذت رو میتونه داشته باشه، و همچنان در این باره میشه این نظر رو داشت. شماره 75، آدم سالم آدمی است که اهل تفریح، اهل خوشگذرونی. یکی از گرفتاری‌های بسیاری از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ ما، این است که حرف این است که شما فعلا درس بخونید و هیچ کاری نکنید، و بعدن سربازی برید و هیچ کاری نمیتونید بکنید، و بعدن برید کار بگیرید و خانه و زندگی بسازید، و بعدن ازدواج بکنید و این بچه‌ها رو بزرگ بکنید، و بعدن چون اون بچه‌هایی که شما بزرگ کردید مانند خودتون عیب و ایرادی دارن، بچه‌های اونها رو هم بزرگ بکنید، و بعد در سن 70-80 سالگی با خاطر آسوده برید و از زندگی لذت ببرید و دور جهان بچرخید، در حالی که شما احتمالاً دور خودتون هم دیگه نمیتونید بچرخید و امکان اینو ندارید که حتی بفهمید دوربر شما چه خبر است. به همین دلیل است که آدم سالم آدمی است که تفریح هر روز داره. باور من این است که اگر شما اهل تفریح نیستید، زندگی رو باختید. هرگز فکر نکنید که ما فعلا درس میخوانیم یا کار میکنیم و بعدن تفریح میکنیم. هرگز همچی اتفاقی نخواهد افتاد. به همین جهت است که قرار تفریح جزئی از زندگی باشه. اصلا در مسیر یادگیری یادگیری با فاصله است که کار میکنه. ما تو این دنیا نیومدیم کار بکنیم و درس بخونیم، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم. به ما گفتن که نیازهایی دارید، باید نیازها رو برآورده کنید، پس به خاطر رفع این نیازها باید کار بکنید. بنابراین 30 تا 50 ساعت کار در شرایط مختلف متفاوت عادی است، اما اینکه من و شما فکر کنیم که اومدیم در این دنیا کار بکنیم حتما بیماری است. و امروز میدونیم آدمایی که کار بسیار میکنن یا ورکاهولیک هستن حتما آدمای تنها و جدا هستن، حتما آدمایی هستن که مایل نیستن حس کنن و جهان رو احساس کنن و زندگی کنن. بنابراین تفریح جزء اصلی و اساسی زندگی است. حتی شما میدونید در حیوانات مسئله بازی و تفریح جزء مراحل اولیه رشد و سلامت اونهاست، و به همین دلیل است که اگر اهل تفریح نیستید زندگی رو باختید. زندگی که اینقدر سفت و محکم بگیرید با شما بسیار سخت و سفت و محکم برخورد خواهد کرد. شماره 76، آدم سالم آدمی است خوشمشرب، sense of humor، یعنی آدمی است که هم بیانش رو داره، هم حالش رو داره، هم اون رو حس و احساس می‌کنه، هم به دنبالش هست. بسیاری از مردم هستن که آنچنان خشکند و سختند که اصلاً تحملشون غیر ممکنه. این ماجرای وقار، این ماجرای سنگینی، اینا بیماری های فرهنگی است. انسان سالم انسانی است که سبک حرکت میکنه، نه اینکه سنگین قدم برمیداره. و بسیاری از اوقات این گفتگو که حتی میدونی در فرهنگ ما بود که مخصوصا دختر قرار نیست بخنده و اگر دختر بخنده آبرو میره، یا اگر احتمالا میخندی دندانهای تو نباید دیده بشه، اینا یک گرفتاری است که هم به مسئله تفریح هم به مسئله خوشمشرب نبودن آدم ها مرتبط. امروزی که از 5 علامت و یا 5 موضوعی که آدم ها رو در ازدواج جلب و جذب میکنه سنس آف یومر، و بنابراین بهتره در این زمینه یک کاری بکنید. و غالب اوقات نداشتن سنس آف یومر نشانه این است که آنچنان غم و درد در درون دارم و آنچنان ترس و وحشت و شرم و گناه که میدونم اگر اون رو آزاد و یا در چارچوب کلماتی که معمول و مرسوم و یا واقعی عادی نیست ابراز کنم، احتمالاً خودم رو لو دادم و آبروی خودم رو بردم. بنابراین داشتن حالت شوخی، حالت خنده، شادی، شوخ طبعی، بذله‌گویی، لطیفه مشخصه انسان سالمی است که همچنان درست مانند گیاهی که گل خودش رو نشون میده میخواد اون قسمت وجودی و اساسی خودش رو نشون بده. شماره 77، مسئله سلامت فیزیکی و روانی. آدم سالم مواظب سلامت فیزیکی و سلامت روانی خودش است. اون نمیتونه نسبت به بدن خودش بی‌اعتنا باشه و فرضش بر این باشه که یا خود بدن کار خودش رو میکنه و یا احتمالاً من به بدنم اهمیت نمیدم. این ماجرای تفکیک میان ماده و روح و روان یکی از خطرناکترین کارهاست. سلامت فیزیکی شرط اصلی و اساسی سلامت روانی است. شما اگر بدن سالمی نداشته باشید، اگر مواظبت و مراقبت از بدن خودتون نکنید، حتما سلامت روانی و زندگی خوب نخواهید داشت. و در خصوص سلامت روانی هم طور که میدونید ما امروز اصولی رو داریم و میدونیم و میشناسیم، و برتر و بالاتر اون چیزی که به عنوان روان درمانی و تراپی هست که من نامش رو حمام روانی میگذارم، پدیده ایست لازم برای هر کسی که قرار هفته یک ساعت یه چنین نظافتی رو از روان خودش داشته باشه و این حمام روانی رو انجام بده. بنابراین سلامت فیزیکی و سلامت روانی موضوع اصلی و اساسی. شماره 78، تغذیه و بهداشت درسته. امروز دو چیز رو میدونیم. یکی این که بدن ما درست مانند اتومبیلی است که بنزین میخواد و نرسیدن به موقع و درست بنزین او را از کار میاندازه. و مطلب دیگری که در خصوص تغذیه و بهداشت وجود داره این است که نوع غذا و چگونگی خوردن شما در ضمیر و ذهن شما، در حس و احساس شما، در تفکر و تعقل شما، در باورها و اعتقادات شما اثر بسیار مشخص و معینی دارد. بنابراین جوامع بر اساس نوع حتی غذایی که میخورن ویژگی‌های روانی خاصی پیدا میکنن، و به همین دلیل است که موضوع تغذیه و بهداشت که خوشبختانه بهش توجه شده، زیرا در طول تاریخ مسئله پزشکی مسئله بیماری بوده نه مسئله سلامتی، ولی خوشبختانه اخیراً توجه شده و به این قسمت از دانش بشری توجه ویژه‌ای مبذول شده و تا برسه وارد سیستم زندگی مردمان عادی بشه راه طولانی در پیشه، ولی خوشبختانه قدم‌های اولیه برداشت شده. آدم سالم مواظب مسئله تغذیه و رعایت اصول بهداشتی هست. شماره 79، آدم سالم به خواب و راحت و استراحت خودش بسیار اهمیت میده. امروز میدانیم که اولا ذهن در بسیاری از موارد در وقت خواب فعالتر از دوران بیداری است. امروز می‌دانیم که خواب حتماً به اهمیت بیداری است و اون کسی که خواب خوبی نداره بیداری خوبه و روز خوبی نداره. امروز می‌دونیم که عمر طولانی تر، داشتن توجه و تمرکز بیشتر، کاهش در میزان بیماری‌های فیزیکی و حتی روانی، استفاده بیشتر از توانایی‌های ذهنی دقیقاً به مسئله کمیت خواب که 7 ساعت و نیمه بین 20 تا 80 و کیفیت خواب که داشتن خواب سنگین و عمیقه که در هر دوره 90 دقیقه حداقل 20 تا 25 دقیقه وارد امواج دلتا یعنی 1/2 سیک تا 4 سیک یا حداقل بتا 4 تا 7 سیک در ثانیه بشیم شرط کمیت و کیفیت خواب خوبه. هر کسی که خواب خوبی نداره حتما بیداری نداره و به همین جهت که با خواب نباید برخوردی کرد که پدیده ایست غیر ضروری و متأسفانه آنگونه که در فرهنگ ماست خواب اصولا از آن آدم تنبل بیکار است و به همین جهت که برخی از اوقات حرف این است که اینقدر نخواب و اون زمان که مردی وقت داری که هرچی بخوای بخوابی. موضوع خواب رو باید به اندازه بیداری بهش اهمیت داد و به همین جهت که سالمترین فرد کسی است که هر شب در یک زمان میخوابه و خودش بدون هیچ عامل خارجی مانند ساعت یا زنگ ساعت بیدار میشه. کسانی که در ساعت‌های مختلف می‌خوابن، کسانی که در مدت‌های متفاوت می‌خوابن، حتماً به بدن خودشون آسیب می‌زنن. و در این حال می‌دونیم که وقت خواب حتماً وقتی است که خورشید نباشه و بنابراین شب بیداران روز خواب با مسئله و مشکل فراوانی روبرو هستن. مورد شماره 80 مسئله نظافت و تمیز بودن. شما میدونید که موضوع پاکی بدن و پاکی روان مسئله بسیار مهمی است. میدونیم اشیایی هستن که برای ذهن و ضمیر و برای بدن من و شما کثیف و خارجی هستن. ولی توجه به مسئله نظافت باید در حدی باشه که با اصول پزشکی و بهداشتی سازگاری داره و با توجه به فرصت امکانات من و شما اهمیتی داره و معلومه که کنار این نظافت مسئله آرایش و زیبایی هم خواهد آمد. و امروز در دنیایی هستیم که خوشبختانه در بسیاری از موارد به خاطر پیشرفت‌های علمی کار رو میتونن ساده کنن، ولی در این حال پیشنهاداتی دارن که بسیاری از اوقات زندگی من و شما رو میتونه مختل کنه. به هر حال رعایت نظافت اهمیت داره و ضمناً در خصوص نظافت میدونیم که این پاکی و این نظافت یه حدی داره که گرچه در جوامع مختلف و شرایط کمی متفاوته ولی حد معقولی داره. از حدی که بگذره به عنوان وسواس، به عنوان گرفتاری پیدا میشه و در آدمای بیمار هم میشه اون رو به راحتی دید. شماره 81 رعایت آداب و ادب. آدم سالم آدمی است که آداب اجتماعی، منر اجتماعی، آنچه که از او به عنوان یه فردی که رعایت یه اصولی رو میکنه میشه نام برد و ضمناً رعایت ادب رو یعنی قرار دادن انسان رو و پذیرفتن حرمت انسانی رو و پذیرفتن جا و مقام او رو در هر کجا که او هست یا خودش مایده رو رعایت میکنه. من و شما حتی میدونیم در جهت افکار آزادی افکار داریم، هرچی رو میتونیم فکر کنیم و یا احتمالاً اگر بخوایم مقاومت کنیم در این زمینه شکست خواهیم خورد. بنابراین انسان آزادی افکار داره. در خصوص گفتار مسئله آداب و ادبه، یعنی من در کجا هستم، آدابی که در اونجا هست، آنچه که پذیرفته شده چه است و رعایت ادبه. و معلومه که رعایت یه اصولی در ارتباطات اهمیت داره. آدم سالم در حالی که راحت و آسوده است، در حالی که حرفش رو میزنه، در حالی که نظرش رو بیان میکنه، در حالی که برای حقش میسته، در حالی که از بیان مخالفت با عقیده و نظری به هیچ وجه کوتاهی نمیکنه، رعایت آداب و ادب رو میکنه و به همین جاست که موضوع رو در حد یک گفتگو، در حد یک داد و ستد ذهنی و یا فکری میکشونه تا اینکه مسئله رو فردی و شخصی کنه. بنابراین رعایت آداب و ادب ویژگی انسان سالمه. شماره 82 مسئله ورزش یا اسپورت. امروز میدونیم که بعد از تولد انسان دو چیزه که هنوز اجازه میده که سلولهای مغزی تولید بشن. یکی تجربیات جالب تازه است، یعنی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، و دوم بدون تردید سپورت. کودک انسانی درگیر بازی هست تا حدود 5-6 سالگی، ولی از 6 سالگی بعد وارد مرحله‌ای میشه که به عنوان اسپورت یا ورزش میشناسیم و امروز میدونیم بین 6 تا 18 سالگی احتمالاً بزرگترین عامل رشد عقل و افزایش توانایی هوشی حتما ورزش، و میدونیم که ورزش به دلیل ماهیت ارتباطش با طبیعت و به خاطر مخصوصاً ورزش‌های دست جمعی که دو گروه رو با هم درگیر میکنه، شرایطی فراهم میکنه که بیش از هر چیز دیگه واقعیت جهان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به من شما نشون میده، مخصوصا به خاطر ماهیت رعایت قاعده و قانون و قواعد بازی و به خاطر مسئله بردن و باختن که اساس فعالیت‌های اجتماعی و انسانی هست، من و شما رو مرد و زن آینده میکنه. و باز به همین دلیلی که به نظر من اهمیت ورزش برای دختران به مراتب بیشتر از پسرانه، و دختری که در دنیای امروز ورزش نمی‌کنه زن دنیای آینده نخواهد بود، و در نتیجه پدر و مادر به همون اندازه که به مسئله علم و مطالعه بچه اهمیت میدن، قرار هست که به مسئله ورزش رو اهمیت بدن. و به نظر من بین 6 تا 18 سالگی حداقل 15 ساعت درگیر بودن در فعالیت‌های ورزشی برای بچه‌ها ضروری و لازمه، مخصوصاً اینکه بدن اونها رو به حرکت وامی‌داره و از نشاندن اونها پای این دستگاه‌های عجیب و غریبی که بسیاری سوداگرانه است و در برخی از موارد متأسفانه پر از بدآموزی و اشکال و گرفتاری اونها رو دور می‌کنه. بنابراین مسئله ورزش تا اون سن اساس رشد عقلی و هوشی انسان و ارتباط او با طبیعت و جهان، و معلومه که در سنین بزرگسالی مسئله سلامت اون اساس. می‌دونیم که ورزش یه پدیده تازه است، یعنی یه پدیده 100 یا 200 سال است، در طول تاریخ ورزش نبوده. انسان برده فقط کار میکرده و بردهداران برده ها رو به جان هم میانداختن و نام اون رو ورزش میگذاشتن، ولی ورزش پدیده تازه است و اهمیت و اعتبارش فوق العاده است. به همین جهت است که نیرو و انرژی باید در این باره صرف بشه و امید چنین هست که به این موضوع توجه لازم بشه. شماره 83 مسئله آرامش، مسئله ریلکسیشن، مراقبه هست، هیپنوتیزم یا هرچی که یوگا هست، هرچی بخواید نامش رو بگذارید. همطور که قبلا هم اشاره کردم اینا ایام کم و کوتاهی داره، ولی به هر حال انسان دارای بدنی است که در وقت بیداری باید به عمد خاموش بشه. مسئله با خواب متفاوته. تو به همجه است که بیشترین توصیه ها این است که حداقل یک بار، به غالب اوقات پیشنهاد میکنن هر وقت خواستید، یا دو بار که بعد از بیدار شدن یا قبل از خواب، یا سه بار که یکی بعد از بیدار شدن که قبل از خواب، یکی قبل از شام هست، رو توصیه میکنن. در خصوص یک بار در روز هم اجازه بدید نظرم رو تعدیل کنم یا تصحیح کنم که اون یک بار رو پیش از شام توصیه میکنن، دلایل خاص خودشون دارن. و با مسئله مراقبه یا مدیتیشن یا موضوع ریلکسیشن و آرامش یا هرچی که مایل نامش رو بذارید، مسئله نفس کشیدن درست بسیار مطرحه. امروز میدونیم که موضوع تنفس باید به عنوان یه هنر و به عنوان یه پدیده علمی آموخته بشه، زیرا از طریق اون هست که اکسیژنی که ماده اصلی و اساسی زندگی هست میتونه به بهترین صورت ممکن در بدن توزیع بشه و توان اونو داره که انرژی فیزیکی و روانی من و شما رو که احتیاج به یه چنین ماده در حقیقت تولیدی و محرک داره ازش استفاده کنه و مراقبت بشه. شماره 84، آدم سالم آدمی است که هر شب اگر نه یک شب در میان به حساب خودش میرسه، نه که به اعتراض و انتقاد به خودش. آنچه رو که انجام داده، کارنامه خودش رو به نوعی در ذهن خودش میاره، جنبه های مثبت و منفی او رو نگاه میکنه. قبل از اینکه دیگران یا طبیعت یا واقعیت به حساب من شما برسن، ما قراره به حساب رسی خودمون برسیم. پیشنهادی است که برای هر شب میکنن، نه در رخت خواب بلکه در وقت قبل از خواب، در اتاقی که کار میکنیم و حتی برخی از اوقات نوشتن، و یا حداقل یک شب در میان. یعنی آنچه که انسان قراره به حساب خودش برسه قبل از اینکه به حسابش اینجا و اونجا رسیده بشه. شماره 85، آدم سالم آدمی است که در حال زندگی میکنه، از گذشته آموخته، متوجه آینده هست، ولی در حال زندگی میکنه. بنابراین توان اینو داره که پرونده های گذشته رو ببنده و جهان رو فراموش و حتی خاموش کنه. اگر قرار باشه همه گذشته من به نوعی در زندگی من به صورت فعال عمل کنن، من از پا در میام. به نظر میرسه که طبیعت یا خدا شرایطی به وجود آورده که آنچه که یه روز آگاه من بوده همکنون به صورت ناآگاه من در میاد و در نتیجه در قسمت ناآگاه ضمیر و ذهن من قرار میگیره. هیچ دلیل نداره ما اونها رو زنده کنیم، و اگر هم قرار هست چیزی رو زنده نگه داریم، باید همون کاری بکنیم که در زندگی واقعی میکنیم. من و شما آلبوم عکس و یا ویدیوهایی داریم که از همه حوادث خوب و خوش گذشته داریم. متاسفانه بسیاری از ما در ذهن و ضمیرمون آلبوم عکس و مخصوصاً هزاران هزار ویدیو از حوادث و اتفاقات بد گذشته داریم که غالب اوقات چند برابر و چندین برابر اونها رو بدتر از اون چیزی کردیم که در زمان خودشون بودن. و به همین جاست که بسیاری از اوقات حادثه‌ای که در 5 سال یا 15 سال گذشته منو کمی آسیب زده یا برخی از اوقات اصلاً آسیب نزده، حتی به راحتی در یه مهمونی اتفاقی افتاده ازش گذشتم، حالا 15 یا 10 سال بعد من اونو تبدیل به یه فاجعه به عنوان یه حادثه‌ای که اصلا زندگی منو زیر و زبر کرده در میارم. و این هیچ چیزی نیست جز کارگردانی بیرحمانه وجود خود من که مایل است از گذشته چیزهای عجیب و غریب بسازه. بنابراین آدم سالم در حال زندگی میکنه، از گذشته آموخته و متوجه آینده هست. همونطور که میدونید غمگین و خشمگین از گذشته و نگران و مضطرب آینده نیست. در نتیجه توانایی فراموش کردن داره. این ماجرای نشخوار حیوانات به صورت نشخوار انسانی حتما نمیتونه دست. شماره 86، آدم سالم آدمی است که اونجا که باید بگه بله میگه بله، و اونجا که باید بگه نه میگه نه. و ضمناً اگر گفت بله دیگه با خودش و دیگران در نمیفته، و اگر گفت نه حتی 5 ثانیه بعد اون رو فراموش میکنه. آدم سالم وقتی به درخواست نامشروع یا انتظار و توقع بیجای کسی میگه نه، قرار این است که بعد از 5 ثانیه اون رو فراموش کنه، مگر اینکه به دلیل بیماری یا گرفتاری فکر کنه که باید درخواست نامشروع دیگری رو جواب بده، فکر کنه که احتمالاً باید تصویر و تصوری رو در دیگران به وجود بیاره از خودش که خوبه، باید شرایطی رو فراهم بکنه که دیگران اون رو خوب بدونن و دوست داشتنی بدونن، بیماری و گرفتاری بزرگی که وجود داره. بنابراین شما قراره هر زمانی که میگید بله اون رو انجام بدید و دنبال بازی نگردید. اگر گفتید بله بعداً بهانه درست نکنید، بعداً از تاکتیک ها و تکنیک های استفاده نکنید که بله خودتون رو نکنید. و اگر گفتید نه هم مادام که به درستی گفتید نه، نه اینکه اشتباه کردید، پاش بایستید و خودتون رو گرفتار و نگرانی نکنید که من احتمالاً درخواست نامشروع این آدم رو گفتم نه، حالا ناراحت میشه، حالا راجع به من چی فکر میکنه، حالا دشمن من میشه، حالا چنین و چنان میکنه. اینها گرفتاری های بزرگی است که متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ ما وجود داره. شماره 87، آدم سالم رابطه خوبی با پدر و مادر خودش و فامیل داره. این رابطه خوب معناش این نیست که مطابق میل اونا عمل میکنه، معناش این نیست که در جهات بد و منفی که اونها انتظار دارن یا معمول و مرسوم فامیله حرکت میکنه، بلکه رابطه ای داره که او تعیین کننده است، او انتخاب میکنه، ولی به دلیل سابقه، به دلیل گذشته، به دلیل همه خاطرات، به خاطر اینکه این رابطه خوب به نوعی زیور و آرایش واقعیت گذشته هست، اون رو حفظ میکنه. بنابراین رابطه‌ای که با اعضای خانواده داره یه رابطه‌ای است که از سر مهر و دوستی است، از سر خوبی و خوشی است. این رو نه به باید و به خاطر سنت، نه به خاطر احترام و احتمالاً اطاعت، نه به خاطر آنچه که بسیاری به گونه‌ای به نظر من بسیار غیر واقعی و بیمارگونه انجام میدن که آدم‌ها در حالی که 50 سال هم دیگر رو می‌بینن آرزوی مرگ و نابودی هم رو میکنن، و یا به قول فروغ فرخزاد و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند، نه چنین روابطی که فقط از سر بایدهای اجتماعی یا اعتقادات یا احتمالاً سنت و فرهنگی، ولی در چارچوبی که مایلیم خواهری، برادری، پدری و مادری در اون زمینه هایی که هر دو باش راحتیم، خوشیم، خوشحالیم، از یاداوریش، از بیانش، از طرحش بهره میبریم، لذت میبریم داشته باشیم. بنابراین این آدم سالم این ارتباط رو، این رفت آمد رو، این مواظبت رو، این مراقبت رو، این دلسوزی رو، این توجه رو، این رفع نیاز رو به صورتی آگاهانه و آزادانه در سن و شرایطی که هست به خاطر همه گذشته و به خاطر همه خوبی و بدیهایی که حتی وجود داشته ادامه خواهد داد. بنابراین رابطه مطلوب و دوست داشتنی و خوب و سازنده و مفید با اعضای خانواده و فامیل. شماره 88، یا کودکی خوبی داشته که معمولا کمتر کسی است اگر اصلا کسی داشته باشه، و یا این کودکی خوب شده، یعنی آدم سالم کودکی خودش رو خوب کرده. همونطور که دیروز هم در صحبت ها بود، اون ری اکسپریانسینگ اند ری پرنتینگ، یعنی دوباره کودکی تجربه شده و دوباره خوب شده. این کاریه که حتما باید صورت بگیره. امروز میدونیم که تقریبا انسانی که به این دنیا آمده وقتی که به 8 سالگی رسیده، حتما قسمت‌هایی از اعضای بدنش به خاطر همه باورها و نظام غلط آموزش و پرورش و تعلیم و تربیتی که در حقیقت ترس و تنبیه و کنترل هست، از دست داده و حتما آسیبای اینجا اونجا خورده. کسی نیست که خونریزی روانی نداشته باشه، کسی نیست که شلاق‌هایی در بدنش همچنان به کار مشغول نباشه، کسی نیست که استخوان‌هاش در کودکی نشکسته باشه، و کسی نیست که زخم و خراشی از کودکی نداشته باشه. بنابراین شرط سلامت انسان و شرط اینکه انسان سالم باشه این است که کودکی خوب شده ای داشته باشه، و خوشبختانه همه گذشته در یه جایی که به اندازه شاید یه تخمر یا به اندازه یه نارنگی هست به صورت پراکنده در مغز من و شماست. همه گذشته در هیچ جایی وجود نداره جز در ذهن من و شما، در مغز من و شما. و امروز آگاهی و دانایی وجود داره که سراغ این قسمت مغز میشه رفت و از راه‌های مختلف و متفاوت میشه اون رو درستش کرد. و بنابراین اگر کودکی خوبی نداشتیم، کودک خوب شده‌ای داشته باشیم، و الا همچنان گرفتار زندان‌ها و تاریکی‌ها و مشکلات و مسائل گذشته. شماره 89، آدم سالم موضوع آگاه و ناآگاه خودش رو میشناسه، مسئله کانشس اند ساب کانشس، و این رو همونطور که آقای دکتر مرادی هم اشاره کردن از طریق تعبیر و تفسیر خواب به جهت شناخت خودش به مرحله‌ای میرسونه که حداقل برخلاف آن چیزی که بیشتر مردم هستن، و فروید هم گفت که 10% آگاه هست و 90% ناآگاه، و من هم به دلیل تقسیم بندی های 12% آگاه و 88% ناآگاه رو میشناسم، حداقل ناآگاه خودش رو یا آگاه خودش رو به 50% برسه، این کار ممکنه. یعنی امروز من و شما توان اینو داریم که مسئله آگاهی خودمون رو در حد 50% ببریم. به بیان دیگه به دو چیز پی ببریم. یکی ریشه حالات و احساساتمونه که چرا من این حال و احساس رو دارم، و دوم ریشه رفتارم رو که چرا این کارو میکنم یا نمیکنم، یا چرا این کارو میکنم وقتی نباید بکنم، چرا این کارو نمیکنم وقتی باید بکنم. چون مسئله شناخت خود و رسیدن به مرحله ناآگاه درک چرایی زندگی، نه چه و چگونگی زندگی است. به همین جهت که آدم سالم از این قسمت آگاه و ناآگاه خودش خبر داره و میدونه که چه شرایطی داشته، و اون قسمت ناآگاه رو برای خودش آگاه کرده و ازش با خبره. و همطور که میدونید به مجردی که وارد صحنه آگاه میشه، اولا انرژی خودش رو مقدار زیادی از دست میده، اگر نه تمامش رو، همچنان میدونیم که زهر و سمش گرفته میشه. بنابراین حادثه و خاطره گذشته در حالی که همچنان در ذهن من و شماست و همیشه باید باشه و کاری نباید برش کرد، برای که خاطره باید بمونه، نه زهر و سمش رو داره و نه انرژیش رو. بنابراین نقشی در زندگی من و شما چه در خواب و چه در بیداری هر دو نخواهد داشت. شماره 90، آدم سالم اگر در کودکی و بین 6 تا 8 سالگی مسئله همانندسازی یا تطابق یا ایدنتیفیکیشن رو برای خودش حل نکرده، حداقل یه چنین کاری رو در بزرگسالی کرده. چون همطور که میدونید ما در اون سن و سال احتیاج به این داریم که به نوعی خودمون رو با کسی هماهنگ کنیم و تطابق بدیم. از نظر فروید دختر قرار خودش رو با مادر هماهنگ کنه و پسر با پدر، و میدونیم که اگر دختری با پدر و پسری با مادر مسئله ایدنتیفیکیشن خودش انجام بده، خطرات بسیار جدی و فراوانی داره. اشکالات جدی اختلال شخصیتی اصلا ریشه‌اش به نظر میرسه اونجاست، احتمالاً در شخصیت هیستریانی که بهش اشاره خواهد شد، احتمالاً از آن دختری است که در بیشتر موارد با پدر خودش رو همانند کرده تا با مادر، به دلایل بسیار که موارد بحثش نمیخوام بشم. ولی مطالعات جامعه شناسی که در امریکا صورت گرفته نشون میده که دو چیز دیگه هم اهمیت داره. یکی پدر و مادری که دارای قدرت و توانایی هستن و نشون میده که در امریکا این موضوع عامل اصلی آیدنتیفیکیشن و این مطالعات رو تارکت پارسون رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه هاروارد انجام میده و یکی پدر و مادری که پاداش دهنده و مهربان هستن و بنابراین بچه‌ها به اون سمت حرکت می‌کنن. بنابراین بسیاری از شماها این شانس رو داشتید و آوردید که اگر پسرید با پدر و اگر دخترید با مادری بودید که در این حال مهربان و پاداش دهنده و دارای توانایی اداره و کنترل زندگی خودش بوده. هر کدوم از این موارد به هم بخوره من شما گرفتار میشه. بنابراین آدم سالم یا موضوع همانند سازش به درستی اتفاق افتاده بین 6 تا 8 سالگی و یا احتمالاً بعداً اگر مشکلی در این زمینه بوده اون رو تصحیح کرده. در غیر این صورت مشکل همانند سازی و آیدنتیفیکیشن کاملاً میتونه در زندگی برای من و شما مسئله و مشکل به وجود بیاره. به همین که شماره بعد رو به عنوان شماره 91 مسئله الگو و مدل میدونم. آدم سالم به دنبال الگو و مدل در زندگی است و به همین جهت است که همونطور که هیچ راهی رو بدون آدرس نمیره و هیچ راهی رو بدون داشتن مسیر یا دایرکشن نمیره، در موارد مهم زندگی هم الگو و مدلی داره و مقصود از الگو و مدل تقلید کردن و یا تحت تأثیر تلقین اون آدم قرار گرفتن نیست، بلکه همونطور که شما احتمالاً آدرسی رو میگیرید و بعداً راهی رو انتخاب میکنید، تکلیف شما مشخص است که کجا هستید و کجا میخواید برید و چگونه میخواید برید و این کار با الگو و مدل همراهه. البته در بسیاری از موارد هست که شما برای رسیدن به جایی یا شدن مانند کسی دقیقاً باید در جای او قرار بگیرید، مانند او بشید و راه او رو برید. این تجربه رو احتمالاً ژاپنیا بعد از جنگ جهانی اول در جهت اینکه چه باید کرد انتخاب کردن و تا زمانی که از اون الگو استفاده میکردن از نظر علمی و صنعتی و تکنیکی موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای هم در مسیر رشدشون به دست آوردن و به همین جهت است که آدم سالم خودش اختراع کننده و ابداع کننده همه کارها و راه‌ها نخواهد بود، بلکه بر روی پرنده‌های دور پروازی که در جهان بودن یا بر روی دوش غول‌هایی که در هر زمینه علمی، هنری و فلسفی در جهان وجود داشتن خودش رو قرار میده و به همین جهت که هیچ راه رو بدون راهنما نمیره و هیچ مسیری رو بدون داشتن آدرس و یا همیشه در زندگیش با الگو و مدلی حرکت میکنه. شماره 92، انسان سالم آدمی است که از نقاط ضعف و قدرت خودش باخبر، یعنی عیب و حسن خودش رو میدونه، یعنی میدونه نقاط ضعف او اینجاست، اینجاست که او به زودی به هم میریزه، اینجاست که احتمالاً آسیب پذیره، اینجاست که احتمالاً خودش و یا دیگران رو فریب میده و در اون زمینه ها هست که توانایی داره. متاسفانه یکی از گرفتاری های آدم های بیمار و گرفتار این است که تصویر و تصوری از خودشون دارن که به هیچ وجه با واقعیت نمیخونه. تصور اینو دارن که دارن مثلا راهی رو میرن که اصلا نمیرن، کاری رو میکنن که اصلا نمیکنن، کسی هستن که اصلا نیستن و این موضوع مسئله بسیار مهمی هست. یعنی یه چنین افرادی معمولا اون خود واقعی اونها با خود تصوریشون، با خود نمایشیشون، با خودش ایدئالیشون، با خود آرمانیشون، با خود اجتماعیشون، با خود تقلبیشون، با خود قالبیشون، با خود قلابیشون، با خود دروغیشون بسیار فاصله داره. یعنی درست مثل من و شما که باید بدونیم وزنمون چقدره و روی هر ترازویی که قرار بگیریم جواب هم میده، تا اینکه احتمالا فکر کنیم 50 پوند کمتر یا بیشتریم برای که دوست داریم این چنین باشیم یا چنین تصور و توهمی درباره خودمون یا اصولا عدد داریم. یکی از بزرگترین گرفتاری ها با آدم ها اونجاست که آدم ها نمیدونن کی هستن و چی هستن، که غالب اوقات با حماقت همراهه و به همجاست که به درستی گفتن حتی خدا هم نمیدونه با آدم احمق باید چه کنه. Even God doesn't know what to do with stupidity. به همین جهت است که در بسیاری از موارد گفتگوها با این آدم ها به هیچ جا نمیرسه، برای که این آدم ها از نقاط ضعف و قدرت خودشون خبر ندارن و حتی حاضر نیستن کمی بیرون بیان و ببینن که واقعا در زندگی با وجودی که ده ها و صدها اشکال گرفتاری داشتن و همه به خاطر اون نقطه ضعف یا به خاطر اون اشکال و ایرادشونه، واقعا این اشکال و ایراد کجاست. حتی میدونید مطالعات علمی نشون میده که اگر من و شما در زندگی اون مثلا 50 تا اشتباه بزرگ کردیم، اگر اونها رو بنویسیم غالبا یا دلیل اونها یکیست یا حداکثر دو تا، هیچ وقت 10 تا دلیل نداره. یعنی من اگر در همه زمینهای زندگیم اینجا اونجا اشتباه کردم، وقتی آخر کار برم میگم تمام اینا من بیش از حد آدمی بودم که خواستم مسئول و مثلا نجات دهنده باشم، یا من یه آدمی هستم که رول کاملا ابله نادانی که من خوبم و دیگران بیان و از من محافظت و مراقبت بکنن رو ازش استفاده کردم. به بیان دیگه من کسی هستم که ریشه همه گرفتاریام اونجاست و کاملا میشه این رو دید. یعنی آدمایی هستن که چون خواستن قهرمان باشن همیشه زیر پا له شدن، و یا آدمایی هستن که چون همیشه خواستن از دیگران استفاده و سوء استفاده کنن آخر کار متوجه شدن که ته چاهن، و یا با وجودی که تصور کردن مردم رو به عنوان خر ازشون استفاده میکنن و خر سواری میکنن آخر شب متوجه شدن که سر از طویله در آوردن و کنار خرهای دیگه خوابیدن. بنابراین بسیار مهم هست که تو زندگی من و شما با این واقعیت آشنا باشیم و الا باش سخت گیر و گرفتار خواهیم. شماره 93 مسئله هویت جنسی است. آدم سالم خبر داره که از نظر جنسی چگونه آدمی است. میدونید یه گرفتاری ما این است که برخی از اوقات واقعا نمیدونیم ما پسریم یا دختریم، و برخی از اوقات تازه نمیدونیم چقدر ماشاءالله ما پسریم و دختریم، و یا اصولا توانایی های ما از نظر جنسی، از نظر سکسی، از نظر جلب و جذبی که داریم اصلا چه خبره. و بنده است که بسیاری از ما به دلیل گمی و گیجی در جهت هویت جنسیمون دست به کارهای عجیب و غریب میزنیم، و این رو تو ازدواج، تو روابط جنسیمون، تو انتخابایی که میکنیم، همه جا اینجا اونجا میشه دید. و با وجودی که ده ها و صدها بار با مسئله و مشکل روبرو شدیم، هنوز متوجه نیستیم که صرف نظر از این که اگر خودمون رو میدونیم که پسر و دختریم، این که چند اندازه زنیم و چند اندازه مردیم، این که در کجا قرار گرفتیم، این که اصلا وضعیت جسمی و جنسی و حالات احساسی و عاطفی ما در اون زمینه کجاست، مسئله بسیار مهمیه. بسیاری از اوقات ما یه توهمات و تصورات عجیب و غریب داریم که صرف این که بدن زیبایی داریم و یا مثلا جوان هستیم این همه سکشوالیتی یا مسئله جنسیت، و یا من همین زن و مرد. و بسیاری از ما تصور و توهمی داریم که احتمالاً به صرف این که من احتمالاً به دنبال احساسات و عواطفم یا کسی رو دوست دارم، پس من در حقیقت همون هستم که هستم، و یا من هیچ مشکلی ندارم چون فقط کافیست یه کسی عاشق من بشه یا بگذاره من عاشقش بشم بعد میبینید که من چه خواهم کرد، در حالی که طی 30 یا 40 سال گذشته هیچ کاری نکردم. و فکر میکنم که اگر عاشقی پیدا بشه، اگر معشوقی پیدا بشه، اگر یک کسی واقعا مرا دوست داشته باشه، و چون من خودم رو هیچ وقت نفهمیدم، اگر کسی مرا بفهمه که همچی کاری هرگز اتفاق نمیفته، اون وقت است که خواهید دید من چگونه گل میکنم و شکوفه میکنم و همه جا رو اسراجین خواهم کرد. بسیاری از اوقات ماجرای مسائل جنسی، مسئله بدن، ظاهر، جاذب و جاذب بودن، تمایلات جنسی برای بسیاری از مردم مسئله عجیب و غریبی است، و به نظر من فروید کاملا حق داشت که ریشه اصلی و اساسی بیماری های روانی موضوع رابطه جنسی، مسئله جنسیت، هویت جنسی است که شکل و فرمای عجیب و غریب خودش رو هم در دنیای امروز داره. و هر حال آدم سالم میدونه چه اندازه زنه، میدونه چقدر مرده، این رو واقع بینانه میدونه، این رو از دیدگاه دیگران میدونه، این از دیدگاه موافق میدونه یا جنس موافق میدونه، جنس مختلف یا مخالف میدونه، تجربیات زندگی براش معنی داره، باعث تعجبش یا حیرتش نمیشه از اینکه چرا مردم با من این کارو میکنن یا مردم چرا با من اون کارو نمیکنن، این گرفتاریا رو نداره، برای که هویت جنسیش، نقش جنسیش، تمایلات جنسیش، همه اینا برای خودش مشخص و روشنه. در حالی که برای آدم بیمار و گرفتار غالبا تصورات و توهمات عجیب و غریبی داره که برخی از وقت به هیچ وجه با واقعیات دوربر خودش نمیخونه. شماره بعد، شماره 94، مسئله روابط جنسیه. شما میدونید که رابطه جنسی در دو تا مرحله اتفاق میفته، که در مرحله نیاز شماره 1 به عنوان یه نیاز فیزیکی و حتما در اونجا جایی داره، مشترک میان انسان و حیوان درش بحثی نیست. دوم در مسئله تعلق و عشق که در نیاز شماره 3 بود که خدمتتون عرض کردم، و بعدم جنبه احساسی و عاطفی است. و به نظر من گرچه رابطه جنسی ریشه در جهت فیزیکی و مادی داره و حتما زمینه ژنتیک، بیولوژیک و فیزیولوژیک داره، بدنش ابدا تردیدی نیست، و اصولا مسئله رابطه جنسی مسئله فیزیکی و مادیه، ولی همطور که فروید به درستی اون رو تشخیص داد، حتما عشق، سبلیمیشن یا والایش میل جنسی است. یعنی روزی که تمایل جنسی به زیباترین، لطیفترین، انسانیترین، اخلاقیترین صورت خودش در میاد، تبدیل به عشق میشه. و به همین جهت است که در یه رابطه عاشقانه بدون تردید مسئله رابطه جنسی نقشی داره و رابطه جنسی برخلاف تصور قرون وسطایی که عشق از آن آسمان‌ها و خداست و رابطه جنسی از آن شیطان و زمینی است، و یا در فرهنگ ما که این تفاوت رو آنچنان می‌کنیم که برخی از اوقات مسئله احساسات و عواطف رو با رابطه جنسی دو چیز متفاوت می‌بینیم، در حالی که اینا فقط دو روی یک سکه هستند و در حقیقت خانه‌ای هستند که از این در یا اون در یکی بالاخره باید وارد بشین. مسئله رابطه جنسی اهمیتش تا اونجاست که رابطه جنسی میان دو نفری که همدیگر رو دوست دارن یا در چارچوب ازدواج هستن، عمیق‌ترین رابطه فیزیکی، مادی، روانی، اجتماعی، احساسی، عاطفی، اخلاقی و حتی روحانی است و از اون برتر رابطه‌ای در جهان نیست. و به همین جهت است که این رابطه تعادل فیزیکی بدن رو برقرار میکنه، تعادل شیمیایی بدن رو برقرار میکنه، تعادل هورمونی بدن رو برقرار میکنه، تعادل بار الکتریکی بدن رو برقرار میکنه، تعادل بار مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه. و به همین جهت که توصیه‌ای که در بین 20 تا 60 سالگی هست، هفته دو یا سه بار رابطه جنسی است. و بنابراین موضوع رابطه جنسی به اهمیت بقیه زندگی است، مخصوصا که در چارچوب جنبه فیزیکی و روانی خودش نشسته و به همین جهت است که باید توجه لازم داشت. متاسفانه ما در طول تاریخ و در دنیای امروز همچنان به مردی نگاه میکنیم که به رابطه جنسی نگاه میکنه و به زنی که به رابطه احساسی عاطفی، در حالی که هر دوتا باید این نظر رو تعدیل کنن. مردان باید یاد بگیرن که رابطه جنسی رابطه احساسی و عاطفی و انسانیه، و زنها یاد بگیرن که پایه این رابطه جنسی بدون تردید مسئله فیزیکی و مادیه. و در نتیجه تا زمانی که هر دو این واقعیت رو درک نکنن، در دنیای خودشون فقط میتونن رنج ببرن و احتمالاً رنج بدن، همونطور که در طول تاریخ چنین کردیم. به همین جهت که رابطه جنسی رابطه در حقیقت مبادله هست، مبادله نه داد و ستد، رابطه تجارتی نیست که احتمالاً اگر کسی ناراضیه باید کسی دیگه چیزی روش بگذاره تا احتمالاً معامله برقرار بشه، آنچه که در طول تاریخ اتفاق افتاده. و به همین جهت است که رابطه جنسی درش نه کسی چیزی به دست میاره و نه کسی چیزی از دست میده، در حالی که متأسفانه در بسیاری از فرهنگ ها همطور که میدونید در رابطه جنسی فرض بر اینه که مرد یه چیزی به دست میاره و زن یه چیزی رو از دست میده، پس زن باید بگه نه و مرد باید بدوه، و احتمالاً اگر زن راضی شد باید چیزی اضافه بر رابطه جنسی بگیره تا اینکه احتمالاً تعادلی برقرار شده باشه. و عمق فاجعه دقیقاً همینجاست. و به همین دلیل است که در طول تاریخ آخر کار در هر معامله، چون همه بعد از گذشت زمان احساس میکنن که کلاه سرشون رفته، هر دو طرف حتما آخر کار ناراضی هستن که در این رابطه جنسی من چیزی رو از دست دادم و در مقابلش چیزی رو نگرفتم. و گرفتاری پشیمانی و خشم و قهر آدم‌ها نسبت به هم، چه در زندگی چه بعد از احتمالاً برهم خوردن زندگی، از همینجاست. به هر حال آدم سالم این رابطه رو در چارچوب درست خودش قرار میده. شماره 95 رابطه مالی و اقتصادی است. آدم سالم روابط اقتصادی و مالی حساب شده و درستی داره. نه همیشه فقیر و گرفتار و درمانده و وامانده است و نه همیشه با افکار و عقاید مربوط به احتمالات آینده است. شرایط اقتصادی داره که اون رو به عنوان یه واقعیت میپذیره. نظام اقتصادی اگرچه زیربنا نیست ولی اساس و پایه است در هر بنا. و به همین جهت است که میدونیم در زندگی زناشویی معمولاً پول بیش از هر عامل دیگری هم زندگی ها رو میسازه و هم ویران میکنه. و به همین جهت است که نسبت به این موضوع، به دلیل اینکه قدرت خرید و قدرت و توانایی انجام کار هاست، نمیشه بی‌اعتنا بود. به هر حال آدم سالم شرایط و وضعیت اقتصادی مناسبی داره که در چارچوب یک گفتگوی علمی میتونه با توجه به هدفها و ترجیحات قابل توضیح و توجیه باشه، نه اینکه به گونه یک فردی برای خودش مسائل مالی رو در بیاره که با واقعیت‌ها نمیخونه. و به خاطر اون آخر کار درست مانند آدمی که اعتنا نمیکنه به اینکه بنزین نداره و فرضش بر اینه که میخوام برم و دوست دارم برم و اتومبیل من 100,000 دلار میارزه، پس چه نیازی به چند دلار بنزین داره، در وسط راه حتما متوقف خواهد شد. به همین جهت است که کسانی که واقعیات اقتصادی رو نادیده میگیرن از پا در میان، بر اینکه در محیط اجتماعی و روابط انسانی همونطوری که اکسیژن و خون یا هوا شرط لازمه، در روابط اجتماعی هم مسئله اقتصادی موضوع بسیار مهمی که در حد خودش باید بهش توجه بشه. آدم سالم روابط اقتصادی و مالی خودش رو به نوعی تنظیم میکنه که براش بیشترین و بهترین نتیجه رو داره و با واقع بینی با اونها برخورد میکنه. شماره 96 روابط اجتماعی است. همطور که میدونید فرد سالم یه موجودی است اجتماعی، یه موجودی است که از ارتباط با انسان هاست که انسان شده و در ارتباط با انسان هاست که انسان شدن خودشو حفظ میکنه. بنابراین روابط خوب و مطلوبی با افراد مختلف داره. این روابط اجتماعی از نزدیکترین رابطه‌های دوستی شروع میشه تا آشنایی‌ها و فقط به نوعی خبر از حضور و وجود همدیگه داشته. شماره 97، آدم سالم آدمی است که درباره دیگران قضاوت نمی‌کنه و پیش‌داوری و تعصبی نداره، یعنی prejudgment یا prejudice نداره. شما میدونید که من و شما در زندگی همیشه در حال قضاوتیم، در ارتباط با موضوعی که داریم. درست مثل که وقتی شما پشت فرمون نشستید، دائما باید حضور و وجود ماشینای دیگر رو ارزیابی کنید و قضاوت کنید که آیا خطری برای شما داره یا نداره. آنچه که گفته میشه، انسان قرار نیست دیگران رو جاج کنه یا قضاوت کنه، معناش این است که درباره خوبی و بدی اونها حرفی بزنه یا درباره کار خوب و بد اونها حرف بزنه، وقتی با او هیچ ارتباطی نداره. بلا معلومه که شما وقتی میخواید با کسی برید بیرون، احتمالاً باید ارزیابی کنید و قضاوت کنید. وقتی که شما در هر شرایطی قرار میگیرید، ناچار به این ارزیابی و قضاوت دائمی هستید. ولی اونجایی که صحبت از این است که ما کسی رو قضاوت نمی‌کنیم، اینکه درباره خوبی و بدی او هست یا هر ملاک دیگری مثل مؤمن است یا مؤمن نیست، و دوم در جهت کار خوب و بد او هست، مادام که به ما مربوط نیست. بنابراین شما قرار نیست اصلا ببینید، قرار نیست اصلا بشنوید، قرار نیست خودتون در ارتباط با اون قرار بدید. و از جانب دیگه یه آدم سالم علاوه بر اینکه قضاوت نمی‌کنه، پیش‌داوری نداره که اینها سفیدن یا سیاهن، اینها زنن یا مردن. و اون چیزی که به عنوان تعصب prejudice به این معنا که باور به چیزی که واقعیت و حقیقت نداره، و بنابراین ما گروهی رو کمتر یا بیشتر از دیگران بدونیم، چه به صورت مثبت و منفی، در وجودش نیست. با قواعد کلی جهان آشنا هست، اما قواعد کلی رو در خصوص افراد به کار نمی‌بره. اگر میدانه که تقریبا 2 یا 4 اینچ زنان از مردان کوتاه‌ترند، این فرض رو نداره که اگر زن و مردی قرار بیان، این زن از اون مرد کوتاه‌تره. قاعده کلی رو میدونه، اما قاعده کلی رو در خصوص افراد پیاده نمی‌کنه. اگر در جامعه‌ای معتقده که مثلا مردمان این کشور یا این نژاد تحصیلات عالیه ندارند، با وجودی که قاعده کلی از نظر اجتماعی جامعه شناسی درسته، از نظر روانی درست نیست. بنابراین از اون فرد میپرسه که تحصیلات تو چه هست، و او رو با توجه به پاسخی که میگه مورد توجه قرار میده، نه اینکه حکم بر این میکنه که احتمالاً او باید تحصیلاتی نداشته باشه. این موضوع متأسفانه در همه روابط انسانی بسیار مهمه، و به همین جهت که شما در حالی که بحث‌های عمومی میتونید داشته باشید، به هیچ وجه نمیتونید آنچه که در جهان به صورت قانون کلی یا مسئله درصدی است که در جامعه وجود داره به افراد نسبت بدید. مسئله افراد کاملا موضوع دیگری است و مسئله اجتماعی مسئله دیگری است. شماره 98، آدم سالم آدمی است که درباره همه کارها در زندگی کوچک و بزرگ مشورت میکنه. یعنی باورش بر این است که همیشه نظر دیگران، حتی اگر خودش بهترین نظر رو داره، باید شنیده بشه. حتی نه به خاطر اینکه نظر غلط و بد دیگران رو بشنوه که در نظر خودش تغییر بده، در اینکه ببینه اون زمانی که کارش رو پیاده میکنه، این کسانی که نظر و قضاوت بد و غلطی دارن درباره اون چه فکر میکنن و چگونه پاسخ میدن. بنابراین مسئله مشورت از کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها اساس کار دنیا امروزه. و به همین جاست که بسیاری معتقدن که اصل دیگر اخلاقی به وجود آمده و در حقیقت یه پیامی به انسان میده که تو یه جزئی از یه کل هستی و قطره‌ای در دریا، که کنار 5 اصل اخلاقی که قبلا اشاره کردم، اصل 6 اخلاقی مسئله مشورته. و مسئله مشورت رو به عنوان یک موضوع اصلی و اساسی در زندگی به کار میگیرن، به این معنا که واقعیت و حقیقت از آن هیچ کس نیست. از آسمان حقیقت به زمین افتاده و تکه تکه شده و هر کسی تکه اون رو برداشته و روی اون تکه نوشته شده حقیقت، و هرگز نباید تصور بشه که حقیقت از آن ماست و در انحصار ماست. و بنابراین چون هیچ چیزی رو هیچ کس تمام نمیدونه و حتی نظر مختلف و مخالف و غلط و بد دیگران جزئی از اون واقعیت و حقیقت در گذشته یا حال یا آینده میتونه باشه، پس بهتره که من و شما در هر زمینه مشورت کنیم. بنابراین مسئله مشورت کردن موضوع انسان سالمه. شماره 99، انسان سالم دارای همت بلند و نیت ارجمنده. یعنی آدمی است که میخواد یک کسی بشه، میخواد به یه جایی بره و اون رو بلند و بزرگ میبینه. میدونید مطالعاتی که در شیکاگو صورت گرفته درباره مراکز جرمخیز نشون داده که در مراکز و مناطق بسیار جرمخیزی که پدر و مادر معتاد، بیمار، گرفتار، دائما در حال رفت و آمد به زندان بودند، هنوز در وسط این لجنزارها گلهایی شکفتند و برخی از آدم ها از اونجا بیرون آمدند و کاملا از نظر اخلاقی و انسانی، از سلامت روانی و از نظر توانایی های انسانی و اجتماعی یا علمی در مراکز معتبری درخشیدند. وقتی که مطالعه‌ای در خصوص اینا شده، دیدن که این افراد کسانی بودند که از کودکی همت بلندی و نیت ارجمندی داشتن و در مقابل پرسش این که کی می‌خوای بشی، چی می‌خوای بشی، کجا می‌خوای بری، چه کاری می‌خوای بشی، همیشه جواب‌های محکم بلندی داشتن. و به همین جهت که در خصوص جوانان دقیقاً می‌دونیم، جوانانی زندگی رو بردن که میخوان یک کسی بشن، و به همین جاست که در مدارسی که بچه‌ها در دوره دبیرستان به فکر این هستن که به کدام دانشگاه برن و احتمالاً چه درسی رو بخونن و چه کسی بشن، اینا کسانی هستن که زندگی رو حتماً بهتر خواهند کرد. به همین جهت است که همت بلند، نیت ارجمند، های اسپریشن، یا آدمی که میخواد به یه جایی برسه و یه کسی بشه، نه در مقام مقایسه با دیگران، نه بهتر از دیگران، خودش بشه، یعنی میخواد اون کسی بشه که توانایی و امکان و استعداد و لیاقت شدنش رو داره و کار پرورش و تعلیم تربیت جز شکوفا کردن همه این استعدادها و امکانات و توانایی ها نیست. یه همچی آدم همت بلندی و نیت ارجمندی داره. و بالاخره شماره 100، آدم سالم از شخصیت و اجزای شخصیتی هماهنگ مناسبی برخوردار. اگر بر اساس تقسیم بندی های فروید بهش نگاه کنیم، آنچه که به عنوان نهاد و خود و فراخود هست، یعنی اید، ایگو و سوپر ایگو، یا نهاد و من و من برتر، و یا آنچه که در نظریات تازه هست در خصوص حتی خود خود یا من که به قسمت پدر و کودک و بالغ تقسیم میشه، یا در هر تجزیه و تحلیل مربوط به اجزای شخصیت، صفات شخصیت، یا آدم سالم از یه هارمونی و هماهنگی و ارتباط و انسجامی برخورداره که در تحلیل نهایی شخصیتی داره که به صورت یه سیستمه، به صورت یه سیستمی است که اجزای پیوسته، همبسته، وابسته، مرتبط، متوجه هدف، زنده، در حال رشدی داره که یه چنین سیستمی توانایی زنده ماندن و سازگاری و زندگی و همکاری با دیگران رو داره. شخصیتی است که در درون خودش تضاد رو نداره، از یک طرف کار بد نمی کنه به دلیل فشاری که از درونش یا به زبان فروید از جانب نهاد و ایدش بیاد و از جانب دیگه فراخود یا سوپریگو تو سر او بزنه و احساس گناه بکنه و حالا بعد از گناه به دنبال توبه و یا آب کشیدن دهنش راه بیفته. یعنی توازن و تعادل اینجا وجود داره. حتی می دونید افسردگی به یک اعتبار از نظر فروید اگر بخوایم بگیم سوپر ایگو یا من برتر یا فراخوده که کودک رو به نوعی تحقیر میکنه، تنبیه میکنه، در حالی که حالت منیک و شیدایی سرخوشی وقتی است که سوپر ایگو از صحنه کنار میره یا به جای کتک زدن اون نهاد یا کودک برای او دست میزنه. به همین جهت که در یه آدم سالم مسئله اصلی و اساسی این هست که این اجزا در درونش از هماهنگی و هارمونی برخوردارش و این گرفتاری داخلی شک، گناه، شرم، خشم و قهر با خود و تنبیه خود که حتی برخی از اوقات او رو به زندگی مخالف زندگی میکشونه یا حتی کار او رو به خودکشی میرسونه درش نیست. یعنی یک کسی است که برای خودش در حالی که شیء خارجی است، در حالی که موجود خارجی است، ولی از آنچه که از بیرون به درون نگاه میکنه و خودش رو میبینه، خودش رو دوست داره، خودش رو میفهمه، خودش رو میپذیره. معناش این است که در مسیر بهتر و بهتر و برتر شدن خودش حرکت میکنه، اما همچنان آنچه که هست رو به درستی میشناسه و در تضاد و تناقض نیست. بنابراین دست به کاری نمیزنه که بعدن حالا قصهش رو بخوره، غمش رو بخوره، حسرتش رو بخوره، خشمش رو داشته باشه، گناهش رو داشته باشه، پشیمانی داشته باشه، بلکه در زندگیش به دلیل اینکه به صورت یه مجموعه، به صورت یه کل، به صورت یه سیستم و مانند یه سیستم حرکت میکنه، توان اینو داره که از تعادلی و تناسبی و هارمونی و هماهنگی برخوردار باشه. بنابراین اینا 100 تا ویژگی یا صفات یا مشخصات فردی بودن که به نظر من وقتی که با هم جمع بشن میتونه از یه آدم انسان سالمی رو بسازه. احتمالاً شما و دیگران نظری دارند که حتما اون نظر و عقیده در جای خودش درست است. من هم از فرصتی که داشتم استفاده کردم تا اینکه نظرم رو در باره ویژگی‌ها و صفات فرد سالم با آگاهیتون برسونم. به هر حال امیدوارم که بهش توجهی داشته باشید و در بحث و گفتگوها یا مطالعات یا تفکراتتون به اونها هم سری بزنید. به هر حال از توجهتون سپاسگزارم و ممنون لطف و محبت شما.